على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل
بيته.
دیروز گفتم همین که کلیاتی بود برای شروع بحث بسم الله الرحمن الرحیم و نتیجه بحث دیروز هم بود که از کردم یه ترجمه درست ترجمه فارسی صحیح از این آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم نداریم و خوبش هم آدم دقت بکنه اصلا قابل تعریف نیست، یعنی اصلا نمیشه بسم الله دقیق ترجمه کرد. بله؟ آره دیگه اونجا هم همین مشکل داره دیگه،
اونجا تازه بیشتر مشکل
داره. بله، حالا فعلا حالا بحث امروزی من تا بحث صرفیه بسم الله الرحمن الرحیم و بحث لغت تا حالا بعد برسیم به تفسیر این آیه. اولین نکته درباره باء بسم الله الرحمن الرحیم، این باء بعدا تو بحث تفسیری توضیح خواهم داد. این روایاتی که میگوید امیرالمومنین علیه السلام نقطه باء بسم الله و بعدم بعد این بحث رو مطرح می کنم که حضرت علی سلام الله علیه تبری یه روایتی فرمود 70 بار شطور کتاب درباره نقطه با بسم الله و اینو ما هم بلدیم، یعنی ما هم بلدیم 70 بار شطور کتاب درباره نقطه با بسم الله بگوییم. حالا این اصلا نقطه چه معنایی داره؟ 70 بار شطور کتاب، یعنی مثلا بگید 1000 تا کتاب در این باره بنویسیم، این بلدیم ما، اینقدر رو بلدیم.
این در مورد فضایل حضرت علی میشه دیگه.
نه فضایل امیرالمومنین که یعنی خواست به ما یاد بده که این کارو بکنید تو یاد بگیرید، یعنی نمیخواد بگوید که امیرالمومنین بلده کسی بلد نیست. یعنی امیرالمومنین داره یاد میده که ما هم از این کارو بکنیم. اینو حال بعد خواهم گفت. حالا فعلا جنبه فعلا تفسیری نیست، حالا بس صرفی و لغت. اولا کلمه با خوب حرف جرمه. تو ادبیات میگفتن با 14 تا معنا داره. حالا اونی که اینجا بیشتر مورد ابتلاع ماست اینه که بگوییم بایش به معنی استعانت یا بایش به معنی ابتدا یا بایش به معنی مصاحبت. اینا بیشتر حالا تو این آیه محل بحث ماست، ولی تو روایات یه باعی به معنی تبعیض تو روایات اومده. باعی به معنی تبعیض. یه وقت زرار اومد خدمت امام صادق علیه السلام، یه چیزی پرسید، امام جوابش رو داد. بعد امام بهش فرمود که شما هر وقت هرچی از من میپرسید بگو از کجای قرآن، که بگم از کجای قرآن میگم که یعنی قرآنم یاد بگیریم. این آقای زرار رفت دفعه دیگه اومد گفت که یبن رسول الله موقع مسح سر با یه کل سر رو دست بکشیم یا بعض سر رو، سنی یا کل سر رو دست میکشن، شیعیان فقط جزئی از سر رو. امام علیه السلام فرمود مس باید به بعض سر باشه نه به کل کله رو دست بکشید. زوره رو گفت که خب آقا این از کجای قرآن میگویید؟ یعنی خود امام فرموده بپرس از کجای قرآن دیگه. امام علیه السلام فرموده که لمکان الباء، یعنی قرآن فرموده ومسهو به روسکم. اگر قرآن فرموده بود ومسهو رؤوسکم، معنیش این بود که کل کلتون رو دست بکشید. اما فرموده ومسهو به رؤوسکم، از این باء به رؤوس میفهمیم که بعض سر رو باید دست بکشید نه کل سر رو. لمکان الباء، به خاطر این باعه به روسته کن. خب این حدیث داره دلالت میکنه که کلمه باع دلالت میکند بر تبعیض، در حالی که تو ادبیات ما اصلا باعه به معنی تبعیض نداریم. مثلا تو کتاب عوامل فی النحو میگه باع نه تو معنا داره، باعه تبعیض توش نیست. تو کتاب مغنی میگه با 14 تا معنا داره، تبعیض رو گفته و رد کرده، میگه بای به معنی تبعیض نداره. خب در حالی که این حدیث میفرماید الان بایش به معنی تبعیض، شاید معنای این حدیث این باشه که امام علیه السلام میخواد بگوید از این با یه چیزی رو من میفهمم که شما باشید نمیفهمید. یعنی اگر ما باشیم هیچ وقت بمسهو به روس کن معنیش این نیست که یعنی بعض سر و دست بکشید، معنیش این نیست. ولی امام معصوم علیه السلام از این با بعض را فهمیده که ما باشیم نمیفهمید. به عبارت دیگه این حدیث میخواد بگوید که ما قرآن رو نمیفهمیم. پس الان تو روایات با تبعیض داریم و گفته تو قرآنم به کار رفته، از نظر ادبی هم ما با تبعیض نداریم. این راجع به با. و اما کلمه اسم، بسم الله الرحمن الرحیم، اسم. اسم از نظر لغت میگفتن یا مشتق است از بسم یا مشتق است از سمد. اگر از بسم باشه میشود مثال باوی، اگر از سمد باشه میشه متلل لام باوی. اگر کلمه وسم باشه، وسم رو تو جامع المقدمات میگفت به معنی داغ نهادن. داغ نهادن یعنی که مثلا این حیوانات که میخواستن اشتباه نشه آره نشونه بهشون میذاشتن، یه چیز آهنی داغ میکردن میچسب بودن دیگه. اگر کلمه اسم از وسم باشه یعنی نشانه ی هر کس، مثلا میگیم اسم این خیابون یعنی نشانه این خیابون. اگرم که از کلمه سمد باشه، سمد که حالا بعضی اشتباه میگه سموب، اما سموب، سمد به معنی علو، رتبه، برتری، امتیاز، اینو معنای سمده. یعنی اسم برتر است از فعل و حرف.
رفتش با اشتباهه؟
چی؟
اشتباهه
دادم؟ بله بله. سمای اسم، سمای اسم،
یا میشه.
خب پس هر دو کلمه به هر حال باقیه، حالا فقط یا معتل الفاعه یا متلل لام، یا متلل لام. خب اینم که میدونی که تو ادبیات گفتن که اگر که مثلا از بسم باشه باب که فاول فعل هست میشه به چش های آخر کلمه میاد میشه سمه. درست اینم که خوشم. به عبارت دیگر این اسم الفی که اولشه این الف فاول فعل نیست، الف اول اسم همزه وسیله فاول فعل کلمه نیست. توی قرآن هم به سل اسم الفسوق به سل اسم به سل اسم الاسم هم الف الف لام هم الف بعدی هر دو میفته. الاسم دو تا الف ها میفته یه لام داره میشه لسم به سل اسم الفسوق. اونجور که دیروز میگفتیم که الله رو میگفتیم مبدل و منه و الله رو باید حذفش کنیم، حالا میگیم که کلمه اسم رو باید حذفش کنیم. خود کلمه اسم رو یه شعر معروفیه، یه خانومی با دو تا برادرش داشت میرفت مسافرت، در بین راه دو تا برادرها مریض شدن، جفتشون مردن وسط بیابون. این خانم دو تا برادرش رو دفن کرد و نشست سر قبر اینا برای که گریه کنه، یک سال گریه کرد همینجور سر قبر اینا. یه سال که شد بلند شد بره، حالا که بلند شد بره یه شعر خوند، گفت که اسم السلام علیکم و من یبکه حولن کاملن فقط اعتذر. یعنی من یه سال برای شما گریه کردم، هر کیم یک سال گریه بکنه عذر دارد، خداحافظ شما. ثم اسم السلام علیکم، این اسم السلام این اسم زیادیه، اسم السلام یعنی ثم السلام علیکم، ولی حالا تو شعر گفته ثم اسم السلام علیکم. همونجور که تو این شعر کلمه اسم زیادیه گفته اسم السلام علیکم و به معنی اینه که السلام علیکم، به جای این که بیه سلام بر شما گفته اسم السلام علیکم. چجور اسم زیادیه؟ تو بسم الله الرحمن الرحیم هم همینجوره. البته وقت جایی دیگه هم تو قرآن همینطوره اومده، حالا فعلا ما داریم ادبی میگیم و بعدا بحث تفسیری جدیه خواهم گفته. به مثلا یک چون قرآن نفرمید که سبه اسم رب کل اهلا، من باید خدا را تسبیح کنم یا اسم خدا را؟ سبه اسم ربک، اونجا هم همینجوره ها میگن که سبه ربک الاعلا. پس این اسم چیه؟ زائد است، زیادیه. تو سوره واقعه دوبار فسبه بسم ربک العظیم، فسبه بسم ربک یعنی فسبه ربک، نه اینکه اسم ربک. پس کلمه اسم توی بسم الله الرحمن الرحیم می شود زائده.
سبحان ربی
الاعلی. آره نداره. بله خب شد بسم. و اما کلمه الله، کلمه الله را کتاب تاج العروس گفته که 30 تا معنای مختلف برای این کلمه ذکر شده. بعد تاج العروس میگه همون جوری که مردم ذات مقدس خدا را نمیشناسند، اسم خدا را هم نمیشناسند. اولا این معلوم نیست که ما بگوییم کلمه الله مشتقه یا جامده، این معلوم نیست. یعنی یحتمل که کسی بگه الله جامده. شاید اینم شنیده دیگه، میگن که یه وقت یه کسی خواب دید که سیب به تو بهشته، گفتن که دیگه تو بس چی؟ گفت که من تو ادبیات یه حرفی زدم، خدا به خاطر اون حرف منو برد بهشت. تمامی ادبا میگویند اعرف معارف ضمیره، مثلا سیوطی میگه اعرف معارف ضمیره دیگه. سیری به گفته اعرف معارف علمه و مقصودش این بوده که کلمه الله علمه و اعرف معارفه. سیری به گفته به خاطر این حرف که من تو ادبیات گفتم خدا منو برد بهشت. خب بلی کسی حرف شما رو قبول نکرد، باور نکرد. پس یحتمل که بگیم کلمه الله علمه. اگرم کسی بگوید کلمه الله مشتقه، خب یعنی الله که مشتق باشه الف بلام داره، الف بلامشو قطع نظر بکنیم میشه اله. اله رو الف بلام سرش در بیارید میشه ال اله. این همزه اله را الکی حذفش کنید، الکی میشه الله، ادغامش بکنیم که الله. الکی عربیش چی میشه؟ الکی را عربی کنید اعتباطا یعنی الکی بی خودی اعتباط الک. پس کلمه اله الفش الکی بی خودی حذف میشه، یه الف لام هم سرش در میاد میشه الله. قبلا هم گفته بودن یه تشدید نمیخواد، ولی توی قرآن تشدید باید بگذاریم. خب حالا اگر که کلمه الله اصلش بوده اله، اله چند تا معنا داره. مثلا از ماده اله بوده یا ماده وله بوده. اگر که از ماده وله باشه، وله یعنی شیدایی، عشق، محبت، علاقه، اون موقع اله بر وزن فعال، اله بر وزن فعال به معنی معلوم، فعال به معنی مفعول. اله از ماده وله یعنی چی؟ یعنی معشوق، یعنی محبوب، دوست داشتنی. واقع وله هدیه تبدیل شده همیسه دیگه توی لغت اون که شما داشتی تو اعلان و این حرفا بود. این اگر که از ماده وله باشه، احتمال داره که نه، این اصلا همزش همزه اصلی کلمه است، باب نبوده. اله و اله یا معلوم چند تا معنا داره. گاهی به معنی معبود. و ببینید یکی از اشتباهایی که خیلی حتی چند یه جلسه یه جامعه مثلا یه استاد خیلی بزرگ دیدم، مثلا متاسفانه این رو خیلی اشتباه میکنن. ببینید کلمه اله اگر که از اله باشه یعنی چی؟ یعنی معبود. وقتی که میگوید توحید در الهیت یعنی توحید در عبادت. این بنده خدا مسیحیت تا الان نه لغتی دیده نه کتابی خونده بوده. توی یه جلسه مثلا داشت توی جلسه دفاع پایان نامه به اون طلبه اشکال میکرد که شنو دویه میگه که وقتی مورچه میفته توی لیوان آب میگه دنیا رو آب گرفت، چون دیگه قرز ندیده است میگه دنیا رو آب گرفت توی لیوان آب که بیفته. کسی هم که کتاب نخونده باشه دارم مثل فخر رازی یه چیز که به ذهنش میاد میگه احدی دیگه اینو بلد نیست، احدی اینو نمیتونه جواب بده. یه بابایی تو کتابش نوشته احدی نگفته است که اله بودن به معنی معبود بودن. جوابش اینه که اگه همین مفاتیح هم میخوندید میفهمیدید که تو مفاتیح وقتی مینویسه لا اله الا الله تو ترجمهش مینویسه معبودی جز الله نیست. لا اله را معنا میکنه به چی؟ معبود. پس اله یعنی چی؟ معبود. من این مفاتیح رو میخوندم خیلی خوب. پس احتمال داره کلمه اله به معنی معبود باشه، احتمال داره کلمه اله به معنی تحیر سرگردانی، و اله یعنی اونی که مردم نسبت به او متحیرند. احتمالم داره کلمه اله به معنی خالق باشه و الله را الله میگویند چون خالق است. پس نتیجه این شد که کلمه اله اولا معلوم نیست که مشتق یا جامده، اگرم که مشتق باشه مشتق از چیست، و اگرم که حالا مشتق باشد و مشتق از وله باشه یا مشتق از اله باشه باز معناش دقیق روشن نیست. این راچه به کلمه الله
یالله
بله همچون. و اما کلمه رحمان و رحیم اونم حالا انشاءالله جلسه بعد بحث بکنم که کلمه رحمان آیه صیغه مبالغه است یا صفت مشبه الهی را فرض شد.